دوست بزرگوار بزرگوارمون آقای دکتر امیدی مطرح کردن بحث جغرافیای آموزشیه. ما در دنیا واژه‌ای رو داریم که معادل فارسیش میشه مهندسی جغرافیای آموزشی. آقای دکتر کمالی بزرگوار، من به نوبه خودم شاید 22 ساله که این واژه رو دارم در نظام آموزش کشور مطرح میکنم. توجه لازمه به این واژه نمیشه.
منظورتون آمایش سرزمینی آموزشه؟
ببینید، مهندسی آموزش، مهندسی جغرافیای آموزشی واژه است به مفهوم مدیریت آموزش در اقصا نقاط جغرافیای یک کشور، از لحاظ پتانسیل ها، کمبود ها، توانمندی ها، قابلیت ها، از میانگین دمای اون شهر گرفته تا پوشش اون شهر، تا فرهنگ و سنن اون استان، تا اس الهاز و سایر شاخصه ها.
این صحبت شما یکی از معایب آموزش پرورش ایران رو نشونه میگیره، یعنی متمرکز بودن.
شک نداشته باشید، همینطور.
دقیقاً همینه آقای دکتر. ببخشید من
خواهش میکنم. بله، باشه، افتخار.
بفرمایید. ببینید، یکی از چالش هایی که خود دولت الان بهش رسید، چند تا چالش رو مطرح کردن نظام آموزش پرورش مال خود دولت 13 هم هست، چالش هایی رو مطرح کرده. یکی از چالش ها گفته ضعف در نظام حکمرانی آموزش پرورش.
زنده باد. بله،
این چالشیه که خود دولت مطرح کرده در آموزش و پرورش ما. یکی از چالش ها و ایرادات گفته ضعف در نظام حکمرانی آموزش پرورشه. سه تا مؤلفه واسش در نظر گرفته: یک، بخشینگری در آموزش پرورش. دوم، تمرکز شدید در وزارت آموزش پرورش، همون چیزی که شما فرمودید. و سوم، تداخل ساختاری و مأموریتی در سیاست گذاری و نظارت فرا وزارتخانه.
کامله.
و راهکاری که براش خود دولت در نظر گرفته که فقط فکر میکنم تو نوشته ها اومده، یعنی اصلا عزمی بر این که بریم به سمت این. ما اومدیم شناختیم، یعنی همین چیزی که شما فرمودید، اومدیم شناختیم و متوجه شدیم آقا اولین چالش ما در وزارت آموزش پرورش بحث ضعف در نظام حکمرانی. راهکارم گفتیم چی؟ عدم بخشینگری و تمرکزگرایی. تو خب بریم به سمت این که تمرکزگرایی نداشته باشیم دیگه. بریم به سمت این که هر چیزی رو تو جای خودش بنابر همون جغرافیایی که شما فرمودید. اینی که گفتید شاید یه جورایی دست رو دل من گذاشتید، چون من در دوره ارشدم آقای دکتر کمالی، ببخشید میونه صحبت‌های شما هستش، دوره ارشدم پایان نامم رو می‌خواستم دقیقاً بر همین اساس بنویسم، بحث جغرافیای آموزش پرورش، که وقتی ما در همه دنیا کشوری به نام ایران رو به عنوان کشور چهار فصل داریم می‌شناسیم، چرا در نظام آموزش پرورش ما همه اقلیم‌های ما در مهر ماه باید شروع کنیم و در نهایت در خرداد ما باید تموم کنیم، در حالی که در اون سه ماه تعطیلی تابستان شاید خیلی از جاهایی که مجبور بودن در سرما و یخبندان تو مدارس حضور داشته باشن، در هوای بهاری باید تو خونه‌های خودشون باشن، و به تبع اون تأثیرات دیگری که در سایر قسمت‌ها می‌ذاره، تو بحث اقتصاد ما، در بحث راهنمایی رانندگی و ترافیک ما، در بحث گردشگری ما، اقتصاد گردشگری، همه اینها تأثیر پذیر از همین یه نکته است که حضرت عالی فرمودن.
دکتر رضایی عزیز، چون من میدونم شما از یکی از دوستاتون خیلی خوشتون میاد و همیشه هم شورای عالی تو جلسات با هم میرید، میخوام به صورت تلفنی دعوت کنم در خدمت جناب آقای دکتر منوچهر فتحی‌خانی هستیم. به صورت تلفنی عرض سلام دارم آقای دکتر.
سلام علیکم. منم از ادب میکنم خدمت شما، همکارانتون و میهمانان گرامی.
خیلی متشکرم
آقای دکتر فتحی‌خانی. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت علی.
متشکرم، ممنونم.
آقای دکتر رضایی رو که شناختید از صدا؟
بله، ارادت دارم خدمتتون.
چون من میدونم خیلی علاقمند به هم هستید و توی شورای عالی همیشه هم تو جلسات میرید. در خدمت دوستان بسیار ارزشمند در حوزه آموزش پرورش هستیم. آقای دکتر منوچهر فتحی‌خانی، هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه مطالعات آموزش پرورش، دکترای تعلیم و تربیت و همچنین مدیر کل سابق متوسطه اول یا همون راهنمایی قدیم بود که برای بحث نظام جدید و این ساختار جدید آموزش پرورش هم زحمات خیلی زیادی کشیدن. ظاهرا هم الان درگیر تدوین کتب بین الملل هستید.
خواهش میکنم. بله، همینجوره.
در خدمت شما هستیم آقای دکتر. شما با توجه به اینکه سالیان سال معلم بودید، چه نمره‌ای به عدالت آموزشی آموزش پرورش میدید؟ نمره که نه، توصیفی: خیلی خوب، متوسط یا نیاز به تلاش بیشتر؟
بله. خب ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظرم میاد که باید این ادارات آموزشی رو واقعا تو حوزه‌های گوناگون تعریف بکنیم، بعد بتونیم حالا ارزیابی داشته باشیم. خب از دید من یه بخش از ادارات آموزشی بحث پوشش تحصیلی و دسترسی به تحصیله، یعنی در نگاه اول انتظار از یه کشوری که بخواد ادارات آموزشی در اصل استقرار پیدا بکنه لازمش اینه که ابتدا تمام بچه‌های لازم التعلیم دسترسی داشته باشن، یعنی حضور داشته باشن در مدارس و صندلی داشته باشن برای اینکه درسشون رو آغاز بکنه. این اولین نگاه که فکر میکنم کارهای خوبی در کشور اتفاق افتاده و خوشبختانه حتی در مناطق روستایی هم با 4 دانش آموز 5 دانش آموز بالاخره کلاس برگزار میشه. لذا از این منظر من فکر میکنم در سالهای گذشته رشد خوبی داشتیم. زمانی که ما برای دفتر راهنمایی رفتیم سال 1381 حدودا ما نزدیک 90% پوشش تحصیلی داشتیم، خب ولی در 7-8 سالی که حالا به هر حال آموزش کار کرد روی این قضیه ما به 98-99% رسیدیم. پس اولین نگاه من اینه که به هر حال بچه‌های لازم تعلیم بتونن در مدارس حضور پیدا دسترسی داشته باشن، به راحتی بتونن در محل سکونت خودشون وارد مدرسه بشن. دومین نگاه
دو
نگاه
من سلام عرض میکنم. سلام آقای فضل خان. اصلا
آقای اصلانی هستم.
بله ارادت دارین.
آقای دکتر الان هم وضع موجود همینه یا ما پسرفت کردیم؟ آمارای الان هم همونو نشون میده یا نه وضعیت
عقب تر اومده؟ فکر میکنم حداقل اون وضعیت حفظ شده.
باید من جاهایی که خبر داده میشه معمولا هم ترک تحصیل هم بچه‌ای که
حالا من دسترسی رو عرض میکنم. ببین ترک تحصیل ممکن عوامل گوناگونی داشته باشه به ویژه در مناطق مرزی و مناطق اینطوری.
توی کرونا خودتون میدونید که یکی از معضلات عمده ما بچه‌هایی بودن که به دلیل عدم دسترسی عملا از چرخه آموزش خارج شدن و خیلی هاشون هم طبیعتا حالا تو مناطق محروم خودتون حتما هم اطلاع دارید که خیلی از بچه‌ها واقعا چون نمیتونستن عملا خارج شدن و فکرم نکنم به این سادگی بتونم برگردن. یعنی ما تو این
من فکر میکنم آمارا حداقل افت نکرده. فکر میکنم باز آمارا وضعیت حتی وضعیت میدانی هم همینو نشون میده. ما در مناطق روستایی خب میدونید با 2 دانش آموز مدرسه دایر شده به ویژه در ابتدایی البته، و فکر میکنم از نظر پوشش حالا همون وضعیت حداقل حفظ شده. ولی مشکل ما در عدالت آموزشی در ایران این بخش به نظرم خیلی نیست. بخش دوم که بحث کیفیت آموزشه، این که حالا ما اینا رو دعوت کردیم در مدرسه حضور پیدا میکنن، آیا معلم حرفه‌ای مورد نظر درشون هست؟ آیا تجهیزات، امکانات، به ویژه امکانات فناوری‌های جدید اینترنت و فضاهای مجازی آیا در اختیارشون هست یا نه؟ یعنی از این منظر بخوایم به عدالت نگاه کنیم فکر میکنم خیلی شکاف وجود داره بین مناطق حالا شهری به اصطلاح برخوردار و مناطق روستایی، فاصله خیلی زیاده. من کلاس‌های برای معلم‌های مثلا سیستان و بلوچستان داشتم که اصلا اینترنت بسیار ضعیفی داشتن حتی معلم‌ها. بنابراین فکر می‌کنم از این منظر یعنی کیفیت آموزش، امکانات آموزش، معلم خبره به حرفه‌ای، این منظر فکر می‌کنم که
آیه دکتر فضلی خانی عزیز ببینید ما یه سوالی همین سوالی که از حضرت عالی من پرسیدم از شنوندگان عزیزم پرسیدم و الان 197 پیامک برای ما ارسال شده تقریبا میشه گفتش که 60% پیامک ها گزینه 3 یعنی نیاز به تلاش بیشتر رو دارن، البته یکم خوبه یعنی نزدیک های 30% هم گزینه 1 و یه تعدادی هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. حالا میخوام ببینم که چه دلیلی داره که مثلا شنوندگان که بیشتر میتونن خب فرهنگیان باشن، دانش آموزان باشن یا اولیا باشن، یه مقدار نسبت به این صحبت حضرت عالی فکر میکنم یه مقدار زاویه دارن.
آخه برای اونا تعریف شده که منظورمون از ادارات
بله بله همون اول ببینید ما طبق اون در واقع برنامه‌ای که داشتیم اول ساختار رو با تعریف عدالت آموزشی شروع کردیم، شما نبودید پشت خط و دوستان گفتن، من هم خلاصه‌شو عرض کردم و ضمناً این نکته هم اضافه میکنم که عدالت به معنای برابری نیست. مطرح کردیم که هر کسی با توجه به استعداد و ظرفیت خودش باید بهره بگیره.
آیه دکتر ازمی من یه سوالی آیه دکتر ازم به خدمتتون یه سوال داشتم خدمتون، این که مثلا ما الان بگیم که عدالت آموزشی برقرار هست و وجود دارد، اون خروجی چی هستش که بر اساس اون خروجی ما میتونیم این میزانه، چون خود شما الان فرمودید دیگه بحث ادارات آموزشی یه قسمت عمدش به کیفیت آموزشی برمیگرده.
بله، همینجوری.
خب الان خروجی ما چی هستش که با اون بیایم بسنجیم، اونو برای خودمون ملاک قرار بدیم، بگیم بر اساس این ملاک الان سنجش ما به ما نشون میده که عدالت آموزشی برقرار هستش. به نظر شما اون ملاک ما برای سنجش چه چیزی میتونه باشه؟
ببینید، من در بخش دوم عرض کردم که مشکل داریم. عدالت آموزشی از منظر کیفیت و امکانات آموزشی بخوایم بسنجیم، به نظر من مشکل داریم. اما فکر میکنم پیامدهایی که بالاخره آموزش پرورش داره، اون مهارت‌های شهروندی آدم‌ها، تعاملشون، مهارت‌هاشون، اینا به نظرم میاد کارهای بیرونی.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرزکانی عزیز. آقای دکتر مدنی هم صحبت دارن، ضمن اینکه ارتباط تلفنی ما هم با آقای دکتر سید بابک هاشمی نکو مشاور محترم وزیر برقرار شده. بلد. که البته من خواهشم که دارم فعلا شنونده باشن آقای دکتر مدنی راجع به صحبت‌های آقای فرزکانی صحبت کنم، بعد در خدمت این برادر بزرگوار باشم.
آقای دکتر فرزکانی سلام عرض شد، امیدوارم شما خوب داشته باشید.
ممنونم،
تشکر میکنم از دقت نظرتون به برنامه. ضمن حالا احترام برای تجربه بسیار مثبتتون در دوران تصدیگری مدیر کلی معاونت آموزش متوسطه یک کشور، میخوام دو تا موضوع رو مطرح کنم. شما به درستی فرمودین دهه 80، من میخوام ببینم از لحاظ کمی و کیفی، یعنی کوالیتی و کوانتیتی، میزان اعتباراتی که ما در بخش فناوری تو کشور توزیع کردیم آیا افت داشته یا افزایش داشته؟ این یه سوال. سوال دوم، آیا نسبت به ارتقاء سطح دانش شایستگی‌های حرفه‌ای دبیران کشور تونستیم نسبت به دهه 80 خدمات بیشتری رو بدیم در دهه 90 یا خیر؟ و سوال سوم این که عرض کردم با حفظ احترام برای نظر جناب عالی، من به عنوان یه جزء بسیار کوچیک از مجموعه میخوام خدمتتون عرض بکنم که ما قطعا اون عدد رو به عنوان یه عدد آرمانی میدونیم و به یاد میاریم. یعنی من فکر میکنم برای رسیدن مجدد به اون عدد بسیاری از شاخصه های آموزشی که بیشتر روی کرده کیفیتی دارن، سالها بایستی دغدغه داشت، سالها باید تلاش کرد، از متخصصین استفاده کرد تا اون عدد 98 یا 99 که بنده هم به خاطر میارم و حاصل زحمات شما دوستان بزرگوار بود دوباره تکرار بشه. و من رو این نکته به شدت زاویه دارم. حالا اگر یه توضیح بفرمایید بنده رو قانع کنید که چطور
من
یه
خواهشی که دارم میفته. اجازه بدید در خدمت جناب آقای دکتر هاشمی نکو هم باشیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر هاشمی.
من فکر می‌کنم شاید هم بتونن آقای دکتر پاسخ شما رو ایشون بدن.
خوشحال میشم
آقای دکتر. خوب هستید آقای دکتر هاشمی نکو؟
بله بله. سلام علیکم آقای دکتر. سلام علیکم.
خواهش میکنم، شما خوب هستید؟ خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، خسته نباشید. من میدونم تا الان احتمالاً شما خوب وزارت خونه بودید، مسئولیت سنگینی رو دارید. خیلی هم ممنون که لطف کردید تشریف آوردید آقای دکتر. همونطوری که صحبت های دکتر مدنی و فکر میکنم قسمتی از صحبت های دکتر فضلی‌خانی رو شنیدید، موضوع بحث ما عدالت آموزشیه و من از شنوندگانم سوال پرسیدم که شما به عدالت آموزشی آموزش پرورش ایران از نظر عدالت آموزشی چه نمره میدید؟ نمره 1 یعنی خیلی خوب، 2 متوسط و 3 نیاز به تلاش بیشتر. الان تقریبا دقیقاً 251 پیامک ارسال شده، بیشتر متاسفانه نمره 3 رو دادن و من میخوام ببینم که علت چی هستش، آیا ما کم کاری کردیم یا آمارها خوب داده نشده؟
بله، منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مهمانان محترم برنامه. واقعیت اینه که از نظر عدالت آموزشی ما در شرایط خوبی قرار نگرفتیم. البته نمیخوام کارهایی که در سنوات پیش شده رو زیر سوال ببرم، کارهای بسیار خوبی شده، کارهای خوبی هم الان داره انجام میشه، ولی ما با اون ایدئال هامون و اون چیزی که در سنه تحول بنیادین مطرح شده به عنوان آرمان ما خیلی فاصله داریم. ما وقتی میتونیم بگیم عدالت آموزشی استقرار داره که فاصله نقاط محروممون رو با به قول معروف نقاطی که وضعیت بهتر اقتصادی دارن بتونیم نزدیک بکنیم، ما وقتی میبینیم که بالاخره در کنکور سراسری بچه هایی که دهک بالاتری هستن بیشتر قبول میشن، یا در امتحانات نهایی وقتی میبینیم که میانگین نمرات امتحان نهایی شهرهایی که وضع اقتصادی خوبی دارن با نقاط محروم فاصله داره، این نشون میده که باید خیلی خیلی کار بکنیم در زمینه عدالت آموزشی. و منم نمره متوسط میدم برای اینکه این فاصله رو بذاریم برای دویدن، برای رسیدن به اون آرمان ها. و البته در آموزش پرورش الان داره کارهای خوبی انجام میشه. ببینید ما یه خب دو قسمت بکنیم، یکی برنامه های بلند مدت هست و یکی برنامه های کوتاه مدت. در زمینه کوتاه مدت خب وزارت آموزش پرورش اقدام به ایجاد یک قرارگاه عدالت آموزشی و نصیب برابر کرد و کار این قرارگاه هم اینه که یه نگاه ویژه‌ای به نقاط محروم و مرزی و دو زبانه در کشور داشته باشه که بتونه اینها رو برسونه، خصوصا از نظر امکانات، تجهیزات و فضای مدرسه. کارهای بسیار خوبی هم در این زمینه انجام شده. یا مثلا ما خب دیدیم که در مدارس استوردار مثل مدارس تیزهوشان، مدارس نمونه دولتی، یک کلونی ایجاد شده که بهترین دبیرها اونجا قرار گرفتن و طبیعتا خب فاصله اون دبیران هم ممکنه که با دبیران مدارس دولتی مشهود باشه. آموزش پرورش تصمیم به این گرفته که هر دبیر محترمی که ممکنه سالها طرف در مدرسه تیزهوشان باشه و 24 ساعت اونجا ابلاغ داشته باشه، امسال این دبیر الزام شده که حتما 12 ساعت از ابلاغ خودش رو در مدرسه دولتی باشه و از خدمات ایشون در مدرسه دولتی هم استفاده بشه. ولی نکته که من بخوام اینجا عرض کنم، یه زمانی که ما مدرسه می رفتیم تو دهه به قول معروف 60، اونجا این تعدد مدارس به این صورت نبود. مدرسه غیر دولتی نبود، مدرسه نمیدونم تیزهوشان به این آمار نبود، مدرسه شاهد، مدرسه نمونه دولتی، نمونه مردمی، و میشه گفت که بیشتر بچه ها در مدرسه دولتی بودن و اونجا ما شاهد رقابت بودیم. یکی از زمینه‌هایی که به نظر من عدالت آموزشی رو زیر سوال میبره تنوع بسیار زیاد مدارس هست. ما الان 16-17 دسته مدرسه داریم. خب همین مدرسه به قول معروف تیزهوشان آزمون ورودی داره، یعنی بهترین استعدادها رو از مدرسه دولتی. من مخالفه نیستم، اما قطعا ما باید به فکر نخبه پروری و استعداد درخشان خودمون باشیم، ولی میخوام بگم که اینا داره مدرسه دولتی رو از استعدادهای ویژه خالی میکنه و اون رقابت رو در اینها بین میبره. مدرسه نمونه دولتی ما، مدرسه نمونه مردمی ما، مدرسه ماندگار ما، مدارس برخی از مدارس غیر دولتی، اینا همه آزمون میگیرن و هی گلچین میکنن. خب دیگه چه استعدادی برای رقابت در مدرسه دولتی ما میمونه؟
درست. آقای دکتر هاشمی نیکو عزیز، ببخشید من وسط صحبت شما اومدم، هم آقای اصلانی صحبت دارن در مورد صحبت حضرت علی، هم آقای امیدی، همچنین آقای دکتر رضایی. من یکی از پیامک‌ها رو میخونم چون یه ذره جالب بود. 0915 چهارتا شماره آخرش هم 0117 اعلام کردن که حدود 2 ماه در یکی از روستاهای اصفهان هنوز معلم سر کلاس نرفته. عدالت آموزشی یعنی چه؟ در خدمت هست مای اصلانی.
من یه نکته رو البته دوتا نکته دارم، دومی رو الان نمیگم چون الان بگم تو بحث اجرایی شاید گم بشم، خواستم بذارم تو من تخصصم روانشناسیه، ترجیح میدم یه جایی اینو بگم که جاش باشه. ولی این الان چون هاشمی نیکو پشت خط هستن، یه نکته که آیه فضلی خانی هم فرمودن، آیه مدنی هم، من متوجه شدم از کجا وارد این بحث شدن. واقعیت اینه که آیه دکتر کمالی تو این سالهای گذشته، این چیزی که دارم میگم به این دولت ربطی نداره، یه فرایندی بوده که توی 30 سال اخیر شده. و اینو فکر کنم دوستان هم قبول دارن، آقای رضایی اینا که خب حالا جز دوستای سنگ دیگه در به پیشکسوتی میرسن، ولی واقعیت اینه که بدنه کارشناسی این خیلی ربط داره به عدالت آموزشی. بدنه کارشناسی وزارتخونه هر چی که جلوتر اومدیم ضعیف‌تر شده. بسیار نکته مهمیه. یعنی الان وزارتخونه جسارتاً با کارشناسای داره اداره میشه که حالا برعکس تصور معمولا ما روندمون باید پیشرفت باشه، یعنی باید هی به آدم‌های قوی‌تر مراجعه کنیم، آدم‌های کارآمدتر روی کار بیان. ولی عملاً چون خود ما هم سالیان سال به وزارتخونه در ارتباط بودیم، این خیلی نکته مهمی. حالا اون نکته دوم من به این ربط داره، ولی مجبورم بگم اینو نگا
دارم. آقای اصلانی اتفاقا میگن اگه کارشناس محوری باشه تصمیمات که خیلی خوبه.
نه آقای دکتر، سطح کارشناسی افت کرده. یعنی الان کسایی دارن تصمیم میگیرن و نظر میدن،
درسته،
که گاهی وقت خودشون هم توی اصل موضوع
بله. آقای دکتر اون پویایی کارشناسی خیلی مهمه.
درست.
حالا من کاملا درست میفهمم آقای اصلانی ها. یه بحث این هستش که حالا شاید بگیم که یه مقدار پیر و فرسوده هستش. من احتمال میگم که سن شاید زیاد مهم نباشه تو این زمینه. اینکه ما مدیر یا کارشناسی که داریم خسته و بسته و نشسته نباشه.
نکته دوم،
اگر میخوایم تحول ایجاد بکنیم،
نکته دوم من اتفاقا انگیزشی بود گفتن میگه میدارم جای دیگه بگم. یعنی انگیزش که الان میگم جای دیگه توضیح کامل میدم، ولی واقعا اینه که انگیزه برای اینکه آدمای کارآمد وزارتخونه بیان وجود نداره.
بله آقای امیدی،
عذرخواهی میکنم ضمن اینکه خدمت جناب دکتر فضلی خانی و آقای دکتر هاشمی نکو هم سلام و هم ارادات خودم رو ابراز میدارم. ببینید به شکل عام ما توی مراحلی یه جوری گیر کردیم متاسفانه. واقعی بین باشیم. ببینید حالا خارج از این که ما در چه سیستمی هستیم، در چه دهه‌ای هستیم، واقعی بین باشیم، دوچار سوشال دیزیز نباشیم. اون اصطلاح ویژه‌ای که حالا یه جایی هم گفته شد، در حداقل در حوزه تربیت. ببینید ما دنبال عدالت آموزشی یا عدالت تربیتی هستیم که ما رو به که هدفش به اصطلاح دسترسی به آموزش با کیفیت یا عدالت در رشد تربیتی فرد و جامعه است. این اول ببینید آیا به اون نقطه اصلا رسیدیم ما، یا قبلش هنوز تو نقاط قبلشیم. تازه ما با این نیروی انسانیمون هنوز ما، یعنی دانشگاه فرهنگی رو من دوباره تاکید میکنم، ضمن این که بسیار 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 خدمات خوبی داره ارائه میشه، اما ما باید بیشتر تلاش کنیم. اولا به ملت شفاف بگیم آقا ما در خدمت ملت، مردم ایران حق دارن که، و این چیزیست که نظام هم میخواد، وزیر محترم هم همینو میخواد. ما باید هرچه هم تلاش کرده باشیم بیشتر تلاش کنیم. ما خادم ملتیم و بدانیم در چه جایگاهی هستیم. منظور من جایگاه موقعیت کلان نظام تربیت ماست و بر مبنای اون گام بعدی و گام بعدی و انشالله قله‌های بعد رو فتح کنیم. من احساس میکنم نگاه عمیق‌تری لازم هست. آقا فنلاند و من آقای دکتر کمالی برای مثال، خیلی راجع به فنلاند صحبت میشه. اگه دنبال به قول معروف اون education for all هستیم، free education و و و و صداتی که هست، من چون دوستان ما در دانشگاه فرنگیان و بخشای دیگه حوزه تعلیم و تربیت خیلی فنلاند و خیلی قبول دارن، سنگاپور رو، من یه بررسی کردم با یکی از دوستان، دیدیم که آقا نظام آموزشی فنلاند این ویژگی رو داره، شاید بعضی توجه نکردن چون اولا تکثر هم وجود داره، اون تمرکز اصلا وجود ندارد، اما رابطه سیستم نظام حالا تعلیم و تربیتشون، وزارتشون، مینیستر ادویکیشنشون با معلم چیه؟ یک اجازه خاصی داده می شود به فردی که وارد حوزه، من نسخه خودمون نمیگم، ما کاملا متفاوت هستیم، ولی این رابطه مهم و قشنگه. یک به اصطلاح اسناد بالادستی هست که خیلی هم کم هستن، منتج میشه به تولید یک محتوای خاص. این محتوای خاص رابطش با معلم رابطه مرید مرادی است. این نکته مهمه. معلم اون محتوا رو نگاه میکنه، ازش خواسته میشه اون محتوا رو کامل و درست پیاده کنه، پیاده میکنه. یکی از اشکالات اساسی ما که متاسفانه باید حل بشود انشالله، و انشالله آقای دکتر صحرایی با تلاشی که داره انجام میده حتما در این راستا حرکت میکنن، اینی که آنچه که در اسناد بالادستی ما هست رو معلمانی که در دانشگاه فرهنگیان و انشالله دانشگاه بسا شهید رجایی تربیت میشوند دسترسی داشته باشند، به ایمان برسند و اعتقاد به این سند، با اون چیزی که واقعا به صراحت میگه آموزش رایگانه، دنبال تربیت باشید، دنبال انسان متعالی باشید و و و و اون شاخصهایی که لازمه، و اون معلم اجرا کنه. حالا رابطه ما هم با معلم به عنوان افرادی که در حوزه ستادی هستیم رابطه این چنینی باشد، راجع به اینم فکر کنیم.
بله زنده متشکرم. ببینید حقیقتش من الان پیامک ها رو نگاه میکنم، 339 تا پیامک اومده و جالب اینجاست من الان تقریبا یه مقدار جواب گرفتم که چرا نصف بیشتر پیامک ها در مورد سن دانشجویان دانشگاه فرهنگیان صحبت کردن. و جالب اینجاست که الان شماره 0914 آخرش هم 5714 اعلام کردن دکتر جان وقتی معلم کم داری چرا سر چند ماه و چند سال به صورت غیر قانونی بر سر شرط سنی دانشگاه فرنگیان سختگیری بیمورد میکنید؟ ما چرا به خاطر چند ماه باید از شغل معلمی محروم شویم؟ بله یک نکته هم خیلی اشاره کردم رأی دیوان
به یک جمله ببینید. بله. دانشگاه فرهنگیان دانشگاه قانون مدار قانون مندیست، اساسنامی دارد، هیئت امنا دارد، هیئت رئیسه دارد و خودمون رو مکلف میدونیم به عنوان خادم مردم شریف ایران و خادم حوزه تعلیم و تربیت قوانین رو رعایت کنیم. آنچه قانون بر ما تکلیف میکنه رو اجرا میکنیم. خداوند بله. حافظتون باشه.
خیلی متشکرم.
من این نکته رو امیدوارم درست گفته باشم که من امیدوارم همونجور که توی توسعه فردی و توسعه گروهی معمولا میگن خودتون شروع بکنید، واقعا وزارت خونه الان تو وضعیتی است که نیاز به آسیب شناسی جدی درون داره.
بله. آقای دکتر جمالی جسارتا بحثا تقریبا ابتر باقی مونده. به نظر من آقای فضلی‌خانی مطلبشون موند، مطلب
شما بفرمایید کاملش موند. بله بفرمایید.
اگر دوستان اجازه بفرمایید ادامه بدم. ببینید پس اون دو تا موضوع رو داشته باشیم، بحث مغایرت در کیفیت نیروهایی که ما جذب کردیم همگون نبوده، این یک. دو، مهندسی جغرافیایی آموزشی رو نداشتیم، هرگز فکری براش نکردیم. اگه فکری بوده دوستان بگن، من الان روشنشم، خوشحال میشم که بدونم این اتفاق افتاده.
مهندسی چی فرمودید؟
مهندسی جغرافیایی آموزشی.
بله،
چون این جمله وقتی به کار میره بلافاصله دوستان آموزشی میگن که خب شما حتما قرضتون مثلا تألیف کتب بر اساس جغرافی هست. نه، مدیریت پتانسیل ها. نکته سوم جناب دکتر کمالی بزرگوار، ببینید عینیت بخشی به اهداف بالادستی است. این جمله که عرض میکنم مستند و علمیه. وقتی که بحث سند تحول مطرح میشود، سند تحول جزء اسناد بالادستی نظام آموزش کشوره. دوستان بزرگوار فاضل کار کردن روش و در کارگروه‌های مختلفی روی این مطالعه شده، بررسی شده، پیاده سازی شده و اهدافم روی اون داره جلو میره. ولی ما در بخش اهداف کلی نگاهمون سند تحوله. ولی آیا بعد از گذشت 11 سال، بیش از یک دهه، من از شما که خودتون متخصص حوزه تعلیم تربیت هستین میپرسم، آیا یک دهه یا 11 سال از عمر یک سند میگذره نیاز به بروز رسانی جزئیات این سند هست یا خیر؟
100% توی سند از هر 5 سال 12 ساله آقای دکتر.
پس ببینید میخوام به شما عرض کنم ما الان یکی از پاشنه‌های آشیلمون تو حوزه تعلیم تربیت همین موضوعه.
البته نکته رو من عرض کنم، عذرخواهی میکنم، من نظر میدم، من چون خودم هم کارشناس مجریم، مجری نیستم، خواهش میکنم. ببینید در صورتی بازنگری بهتر خواهد بود که اجرا شده باشه
کاملا. بله ببینید
مثلا آخر وسط این قضیه، چون دفعه قبل من یه جایی به شما دعوت کردم عرض کردم، حالا این شاید خوشایند نباشه ولی به هر حال تجربه این سال‌ها نشون داد که سند خیلی راهگشا نبود. حالا خود فرایند تدوین سند، واژگان، اطمینان های دکتر در مورد تعریف تربیت فرمودن. من حالا آقای دکتر توی مجله رشد مدیریت امسال یه بحثی رو شروع کردم، تربیت شناسی. دقیقاً اون نکته شما رو قبول دارم و دارم خود تربیت و ابعاد اون رو توصیف میدم. ولی من نکته اینه که خود سند، این حتی این نکته هم چیزه که شما فرمودید چرا عینیت بخشی، واقعا این جای سوال نیست. سندی که قرار بود تحول ایجاد کنه
چرا لمس نمی‌کنه؟
چرا عینیت نرسید؟
خب چون اجرا نشد.
آیدو تو چرا همه خود این
خب به خاطر تلاش شد. یکی از دلایلش عدم ایجاد اون رابطه که در فنلاند عرض کردمه. ما به خیلی مسائل
نه آیدو تو خود سند رو هم جسارت هم می‌کردم.
نه عرض می‌کنم نه حالا
یا سندم کارآمدی رو
آقای دکتر هاشمی نکو اگر شما هم صحبت دارید آقای دکتر فضلی‌خانی بفرمایید. صحبت‌های دوستان رو می‌شنوید درسته؟
بله.
چون مناظره است میکروفون هم بازه، بفرمایید. الان آقای اصلانی، البته خب نمیخوایم از موضوع هم خارج بشیم، آقای دکتر مدنی اشاره خوبی داشتن ولی چیزی که هستش الان معتقده که به هر حال چرا اجرا نشده بحث سند در بحث عدالت آموزشی.
من اینه که کارآمدی داشت اصلا سند، یعنی حالا
اگر اجرا میشد به نظر من 100%
اینو خیلی موافق نیستم با شما.
بله خب
ببینید آقای کمالی، من اینم عرض بکنم به عنوان آخرین نکته، دوستان منتظرم ازشون جواب بشنوم. ببینید مقایسه نظام‌های آموزشی کشورهای دیگه با داخل نیاز به مطالعات تطبیقی داره که من میخوام خدمتتون عرض بکنم که از آقای رضایی مشخصا سوال میکنم. آقای دکتر، آیا ما واحدی رو در این بخش گذاشتیم که این موضوع رو رصد کنه و مطالعات تطبیقی رو واسپاری کنه به مراکز علمی خارج از نظام آموزش و علمی بیاد به آقای دکتر رضایی؟